أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در آیه قبل فرموده بود که ولله ملک السماوات والارض و الله على كل شيء قدير. این کمال ربوبیت ذات اقدس اله است. در این آیه کمال عبودیت رو ذکر میکنن. رب کامل اون موجودی است که کل نظام هستی مخلوق و مربوب او باشد، پس می شود رب کامل در ربوبیت. عبد کامل هم انسان است که جمیع شؤونش غرق در یاد حق و فکر حق و ذکر حق و شکر حق باشد. اگر ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير میشه رب محض، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، که اولی الالباب را با این صفات معرفی فرمود، می شود عبد محض. مطلب دیگر آن است که این که فرمود اولی الالباب کسانی هستند که در جمیع شؤون به یاد حقن، ذکر را به حق اسناد داد ولی فکر را درباره خلق خدا. گاهی این چنین گفته می شود، مثل این که امام رازی اینطور گفته است که ذکر را خدا به خود اسناد داد، فمود الذین یذکرون الله به یاد حقن، اما فکر را به خلق اسناد داد، فمود به تفکرون فی خلق السماوات، نه تفکرون فی الله. این برای آن است که ذات خدا مورد فکر قرار نمی گیرد چون نامتناهی است، اما مذکور می شود. این بیان جناب امام رازی گویا تام نیست، چون فکر در خلق سماوات و ارض برای آن است که منتهی بشود به وجود حق. لذا بعد از بیتفکرون فی خلق سماوات و ارض آمده است که ربنا ما خلقت هذا باطلا. این ربنا را که با ذکر نمیگویند، با فکر میگویند. اگر این ربنا فقط لسانی باشد حرفشون درست است، اما این قلبی است. در قلب بعد از فکر در خلق سماوات و ارض به این نتیجه میرسند، میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. بنابراین این یک فکریست که از خلق به خالق رسیده. البته تفکر در کنه حق مقدور کسی نیست، اما معرفت حق به مقدار میسور هم محجوب نیست. تو بیانات حضرت امیر سلام الله علیه بود، این خطبه مکرر خونده شد که حضرت بین این دو مطلب جمع کردن، فرمودن لم یسلع العقول علی تحدید صفته ولم یحجب ها عن واجب معرفته. یعنی عقول را بر کنه صفات حق محیط و مسلط نفرمود، چون صفات حق هم عین ذات حق است، ولی اون مقدار واجب را هم محجوب نکرده است. پس عقول از شناخت صفات ذاتی واجبم که عین ذات است، اون مقداری که لازم است محجوب نیست، برای عقول مقدور هست، اون مقداری هم که مقدور نیست لازم نیست. خب این که فرمود اولی الالباب کسانی هستند که اهل ذکرن و اهل فکرن، ذکرشون رو هم مشخص کرد، فکرشون هم مشخص کرد. فمود یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، این یا ناظر به آن است که در همه احوال به یاد حقم، چون بالاخره انسان یا ایستاده است یا نشسته است یا به پهلو می آرمد، این جنوب شامل استلقا هم می شود، نه اینکه اینها اگر مضطجع باشند به ایمن یا ایسر به یاد حق هستند، ولی اگر مستلقی باشند به یاد حق نیستن، این چنین نیست. این جنوب در مقابل قیام و قیام و قعود است، نه در مقابل استلقا. یه وقت است که جنب در مقابل پشت است، یه وقت جنب در مقابل قیام و قعود است. اگر جنب در مقابل پشت باشد، اومد اضطجاع شامل استلقا نمی شود. اون که مستلقیان علی زهره آرمیده است، اون مشمول این آیه نیست. ولی اگر پهلو در مقابل قیام و قعود باشد، شامل حالت استلقا هم خواهد بود. و کنایه از آن است که اینها دائما به یاد حقن، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. عده احتمال دادن که این ناظر است به حالات گوناگون نمازگزار، که اگر در حال سلامت کامل بود که ایستاده نماز می‌گذارد، و اگر از سلامت کامل برخوردار نبود در حال نشسته نماز می‌خواند، و اگر نشستن مقدور او نبود در حالی که به پهلو آرمیده است نماز می‌خواند. البته این سخن حمل مطلق است بر مقید و دلیل لازم دارد، و اگر روایتی هم این را تطبیق کرده است بر حالتهای سگانه نمازگزار، اینها جنبه تطبیقی دارد نه تفسیر، شامل اون حالتها هم می شود. چون که در سوره مبارک نساء به این امر اشاره شده، سوره نساء آیه سوم این است: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قبلش درباره کیفیت مسائل نظامی است که فرمود مواظب اسلحه‌هاتون باشید. مسئله نماز خوف را که به جماعت در جبهه جنگ خونده می شود بیان فرمود که اذا کنت فیهم فاقمت لهم السلام فلتقم طائفه منهم معك. اونگاه اسلحه هاشون رو مواظب باشن، اگر بگیرن عیب ندارد، ولی غفلت نکنن از اسلحه شون، برای اینکه ود الذین کفروا لو تغفرون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میله واحده ولا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطر او کنتم مرضا ان تدعوا اسلحتکم. ای بر شما سخت است در اثر بیماری یا بارندگی، عیب ندارد که اسلحاتون رو بگیرید با اون نماز بخونید، اما خذوا حذرکم، اون هوشمندیتون رو حفظ بکنید که دشمن به اسلحتون تهاجم نکند. اونگاه در آیه 103 فرمود فاذا قضیتم الصلاه، این فعضا قضیتم الصلا یعنی ارائزا اردتم ان تغزو الصلا، وقتی خواستید نماز بخونید. نظیر ازا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نه یعنی وقتی قرائت تمام شد اونگاه بگو اعوذ بالله. این همان است که در کتاب های نحوی هم میگویند فنمتون عرفت قل فیه نمت، عرفته یعنی ازا اردت تعریفه، اگر کلمه نمت را خواستی معرفه کنی، ازا عرفته یعنی ازا اردت تعریفه قل فیه نمت، الف لام بیار، فنمتون عرفته قل فیه نمت، یعنی ازا اردت تعریفه، خواستی کلمه نمت را که نکره است معرفه کنی، بگو ان نمت با الف لام. این عرفته یعنی ازا اردت تعریفه. اونجا هم دارد اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت ان تقرأ، که جزء آداب تلاوت است، نه وقتی که قرائت تمام شد. اینجا هم در سوره نساء که در اذا قضیتم الصلاه فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، این میتواند به این معنی باشد اذا اردتم الصلا، وقتی خواستید نماز بخوانید در جنگ و جبهه شرکت کرده اید، اون که قدرت ایستادن دارد ایستاده، وگرنه نشسته، وگرنه به پهلو آرمیده. اگر چون چه به این معنا تفسیر بشود، یعنی آیه سوره نساء، این منافات با اطلاق آیه سوره آل عمران که محل بحث است ندارد. اولو الالباب کسانی هستند که دائما به یاد حقند. حالا اگر تکلیفشون نسبت به نماز فرا رسید و حالت ایستادن مقدورش نبود، اونجا هم نشسته نماز میخونن و اگر نشد به پهلو آرمیده نماز میخونن. پس اختصاصی به حالت نماز ندارد. کسانی هستند که دائما مستغرق در یاد حقن، قیامن و قعودن و علی جنوبهم. این ذکر مستمر و به تعبیر امام رازی میگوید به این که ذکرشون که دائمی است و قیام و قعود و علی جنوب هم که ارکان است، در این حالت ها هم به یاد حقن، ایمانم که سر روکن دارد، اقرار به زبان دارد، عمل به ارکان دارد و اعتقاد به جنان، اقرار به زبانشون همون یذکرون است، یذکرون الله است، عمل به ارکانشون قیامن و قعودن و علی جنوب هم است، اعتقاد به جنان به جنانشون هم و یتفکرون است، که این لسانن و قلبن و ارکانن همه را این آیه در بر دارد. خب یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، درباره آفرینش آسمان و زمین فکر میکنن. امام رازی میگوید به این که سراسر جهان آیات و نشانهای الهی است، هم آیات انفسی هم آیات آفاقی. چون آیات آفاقی مهمتر از آیات انفسی است، لذا در قرآن فبود که لخلق السماء اکبر و من خلق الناس و مانند آن، خداوند آیات آفاقی را ذکر کرده است، اون اجل و اهم را ذکر کرده است. پس خلاصه فرمایشش اینه که آیات دو قسم است، چون در سوره زاریات و احقاف و امثال ذالک هم بود که فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لها و انها الحق. و آیات دو قسم است، این فرمایش تامه. و اما این که فرمودن آیات آفاقی مهمتر از آیات انفسی است به دلیل اینکه خلق السماوات اکبر من خلق الناس، این ناتمام است. در قرآن کریم برای مجموعه نظام یعنی آسمان و زمین یک عظمتی قائل است و برای انسان هم یه عظمتی قائل. انسان از در قرآن به دو قسم تقسیم می شود، یه انسان امین وحی الهی، یه انسان عادی. اون انسانی که امین وحی است، امین الله است، اون به مراتب از آسمان ها و زمین بالاتر است. او کاری انجام می دهد که از آسمان و زمین ساخته نیست. این همون آیه پایانی سوره مبارک احزاب است که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این انسانی که امین الله است، اون امانتی را که آسمون ها و زمین از تحملش عاجزن، انسان تحمل میکند. این انسان که امین الله است بالاتر از سماوات و ارض است. و اگر کسی امین الله نبود، حامل امانت الهی نبود، یه بشر عادی است. وقتی بشر عادی شد، خب البته آسمان ها از او میشه مسئله جسم و مسئله ماده و مسئله بدن و امثال ذالک. اگر انسان منهای اون معنویت و منهای اون امانتداری ملاحظه بشود، اگر از اون جهت باشد، آسمان از او مهمتر است، زمین از او مهمتر است، کوها از او بالاترن و سنگینترن. لذا همه اینها را قرآن می‌فرماید از انسان بالاتر است، سنگینتر است. انسان یه روح وزینی دارد که با اون روح امین الله می‌شود. اگر او را پیدا نکرد میشه همین بدن. خب اگر همین بدن شد، این زمین از او سنگینتر است، کوه از او سنگینتر است، آسمان از او سنگینتر است. لذا همه این قسمت ها را در قرآن کریم جدا جدا بازگو کرد. فرمود به انسان متکبر که الک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. به انسان عادی میگوید به اینکه تو هر چه فخر کنی به بالی، دیگه بلندتر از کوه که نخواهی بود که باشد. زمین رو که نمیتوانه بشکافی، خب او از تو سنگینتره دیگه. به اندازه کوه که نمیتوانی رفیع باشی، خب او بلندتره دیگه. پس انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا آمده، انتم اشد و خلق ام السماء بناها آمده، لخلق السماء اکبر من خلق الناس آمده. این چهار بخش همه در قرآن کریم هست. اما این نه برای آن است که آیات آفاقی مهمتر از آیات انفسی است. اگر کسی روح پیدا کرد، جان پیدا کرد که امین الله شد، او البته از مجموعه سماوات و عرض بالاتر است. اون را ذات اقدس اله علاهده ترک کرد، چون که در سوره مبارکه مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی مواظب جانتون باشید. اون آیات به مراتب بالاتر از آیات آفاقی است. اما برای توده مردم البته خلقت آسمان ها و زمین مهمتر از خلقت خود اونهاست. فیتفکرون فی خلق السماوات والارض. این یک مطلب. پس اگر چونچه کسی بخواهد بگوید بالقول المطلق آیات آفاقی بالاتر و شریفتر از آیات انفسی است، این تام نیست. چون اکثری تحمل نکردن، هم بلو تورات سم لم یحملوها شدن در حقیقت، لذا اکثری از این جهتن ظلوم جهودن. یعنی اونا امانت رو حمل نکردن، امین الله نیستن. خب مطلب دیگر اون است که این یه تفکرون فی خلق السماوات والارض، معناش این نیست که این آیات آفاقی در مقابل آیات انفسی است. یه وقت است که به قرینه مقابله تفصیل چون قاطع شرکت است، مسئله آیات آفاقی از آیات انفسی جدا می شود. مثل همون سوره زاریات که فرمود فی ارض آیاتون رو مقلین و فی انفسکم افراد ابسرون، یا آیه سوره حامیم که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. اما اگر یه وقتی بفرماید که خلق السماوات والارض، معمولا وقتی سخن از آسمان و زمین است یعنی مجموعه این نظام، هم آسمان ها و هم موجودات آسمانی، هم زمین و هم موجودات زمینی، این دیگر آیات آفاقی در مقابل آیات انفسی نیست. اونجا که خداوند می فرماید ما آسمون ها و زمین را باطل خلق نکردیم، شامل انسان هم می شود، یعنی مجموعی نظام، یعنی ما فیه نه و ما بینه نه و امثال ذالک است. چرا؟ یعنی چون ظلوم و جهول عدم ملکه است. ظلوم در مقابل عادل است، جهول در مقابل عالم است. یعنی انسانی که میتواند عالم و جاهل باشد، عادل و فاسق باشد، این میتواند مکلف باشد. موجودات دیگر چون این چنین نیستن نمیتوانند مکلف باشند. اگه در مقام مدح انسان است، باید اون جنبه اثباتی ذکر میشد که انه کان عالما عادلا. و اما چون اکثری هم بلو تورا سنبلم یحملوها هستن، از این جهت ظلوم جهول ذکر شده است. تا تعلیل هست برای اینکه انسان مختار است و عاقل و مکلف و موجودات دیگر اینطور نیستن، اما این تعلیل با دو لسان قابل بیان است، یکی با لسان اثبات که او عالم و عادل است، یکی با لسان سلب که او ظلوم جهول است. چرا با لسان سلب ذکر شد؟ برای اینکه اکثری مبتلا به اینن. بله، بالاخره این برای انسانی که بتواند ازش استفاده کند، یعنی بهره ببرد انسان، اما اگر چه حق شناسی نکند و نعمت شناسی نکند، از این نعمت ها هم پستر خواهد بود. خدا همه را مسخر کرده است، یعنی ذات اقدس اله طرزی جهان را آفرید و طرزی هم انسان را خلق کرد که انسان بتواند از کل جهان بهره برد، و نه اینکه انسان جهان را مسخر کند، بلکه خداوند جهان را مسخر انسان کرده است. ولی اگر کسی به جا استفاده نکند، از این نعم ما بدتر خواهد بود، پستر خواهد بود. غرض آن است که اینی که ایشون فرمودن آیات آفاقی مهمتر از آیات انفسی است، لذا در این آیه مطرح شده است، دو تا شبهه بر سخن ایشون وارد است. یکی این که این سخن بالقول مطلق درست نیست، برای اینکه در بعضی از موارد آیات انفسی قوی تر از آیات آفاقی است. مطلب دوم آن است که این خلق السماوات والارض در مقابل آیات انفسی نیست، بلکه مجموعه نظام آفرینش مراد است. وقتی مجموعه نظام آفرینش مراد شد، نفوس و آیات انفسی را هم زیر پوشش دارد. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، بعد بگن ربنا ما خلقت هذا باطلا. نتیجه تفکرشون این است که پی به معاد میبرن. اینا کسانی نیستن که تفکر بکنن در خلق سماوات و عرض، بخوان مبدع را ثابت کنن. گرچه این استدلال در تبیان مرحوم شیخ طوسی آمده، در مجمع مرحوم امینالاسلام رضوان الله علیه آمده، که این را خیال کردن برهان بر توحید است. این چنین نیست، زیرا این اولوالالباب اصل خلقت آسمان و زمین را فعل خدا می دانن. تفکری که می کنن برای آن است که پی به معاد ببرن، نه پی به مبدا. نه اینکه تفکر می کنن بعد می گوین به اینکه پس برای آسمان و زمین یه مبدایی هست. اینا تفکر می کنن می گن این مجموعه یک هدفی داره، خدا که این مجموعه را آفرید یک هدفی دارد. پس این آیه تفکر به دلیل بر معاد است، نه دلیل بر مبدا، که خواه برهان باشد برای اصل ذات یا برهان باشد برای حکمتش یا عالمیتش و قادریتش. این چنین نیست. خب یتفکرون فی خلق السماوات والارض، نتیجه فکرشون چی نیست؟ نتیجه فکرشون است که پروردگارا این مجموعه باطل نیست. نکته که در این تعبیر هست این است که نفرمود ربنا ما خلقت هازهی یا هاولا، که این رو هم مرحوم امیر اسلام دارد، دیگران هم دارن. این نکته خوبی هم هست. اولوالالباب نمیگوین ربنا ما خلقت هازهی، این امور، اینها، سخن از اینها نیست، سخن از این است، چون عالم یک واحد بیش نیست و ما امرنا الا واحده. این نظم و هماهنگیشون هم نظم تکوینی است که بینها وحدت میبخشد، نه نظم اعتباری که مایه کثرت اینا با کثرت اینا بسازد. این واحد باطل نیست، نه اینها، با اینکه سماوات و ارض است و امثال ذلک، اما یک واحد بیش نیست، یک فیض ذات اقدس اله است. ربنا ما خلقت هذا باطلا. خب باطل به چی میگن؟ به چی میگن باطل؟ چیزی که یا اصلاً وجود ندارد یا اگر وجود دارد هدف ندارد، به هر دو معنا باطل است. سراب باطل است چون آب نماست ولی آب نیست. اما الزبدو فیذهب جفاء، که خدا او رو به عنوان مثال برای باطل ذکر میکند. باطل در مقابل حق است. حق گاهی به معنای ثابت است، اونگاه باطل یعنی لا ثابت. گاهی به معنای هدف دار بودن است، باطل یعنی بی هدف. اونجا که سخن از سراب و امثال ذالک است، بفرماید اینها باطل است، چیزی نیست. اعمال کفار را بفرماید باطل است. باطل است نه یعنی چیزی هست و به هدف وجودی دارد و به هدف نمی رسد. اینا عقیده به بت دارند، بتی در کار نیست، شریک در کار نیست، ذات اقدس اله شریک ندارد تا اونها به شریک خدا معتقد باشند. این باطل است، سراب است. اعمالهم که سراب بقیعه که یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، میشه لا شی، چیزی نیست. اینجا باطل در مقابل حق است، حق یعنی ثابت، باطل یعنی لا ثابت. یه قسم دیگری برای باطل هست، باطل یعنی شیء بی هدف، مثل بازی. بازی چه؟ شیء بی هدف است. البته اگر شیء شد یعنی وجود پیدا کرد، یقینا هدف دارد. ممکن نیست چیزی موجود باشد و هدف نداشته باشد، چه این که ممکن نیست چیزی موجود باشد و فاعل نداشته باشد. اگر چیزی هستی او عین ذات او نیست، وقتی یافت شد یقینا هم فاعل دارد هم هدف. شیء بدون فاعل محال است، شیء بدون هدف هم محال. همه بازی ها هم هدف دارند، همه بازیچه ها هم هدف دارند، منتها هدف یا هدف خیالی است یا هدف وهمی است یا هدف عقلی. چون بازی به بازیچه هدف عقلی ندارد، هدف معقول ندارد، میگن عبث. وگرنه هیچ ممکن نیست چیزی در عالم موجود باشد و هدف نداشته باشد. کودک که بازی میکند برای تأمین اون غرایز خیالی خود هست. نوجوان یا جوانی که بازی می کند برای اینکه اون قوه وهم را راضی نگه بدارد، لذت می برد از بردن، این هدف است، می خواد لذت ببرد. خوردن برای سیر شدن است، برای نجات از درد گرسنگی است، این لذتی است. بازی کردن برای تأمین لذت خیال و وهم است. منتها چون هدف عقلی ندارد میگن عبث است، بازیچه است. خب کافر اون چرا که میپندارد برای تأمین خیال و وهم او خوب است، ولی برای تأمین شهوت و غضب او خوب است، ولی برای تأمین فطرت او و حیات ابد او و عقل او سازگار نیست، لذا کار او بی هدف است. عالم یک بازیچه بیش نیست که فهم بود حیات دنیا لعب است و لهو است و امثال ذلک. این مجموعه یه سلسله لذایذی را به همراه دارد که اگه کسی تو این میدان بازی آمد، یه سلسله لذت‌های خیالی و وهمی نصیبش می شود. اما هر کدام از این مقطع لذت هست برای مقطع قبلی، یعنی کسی که به یک منصبهای میرسد برای تأمین یه سلسله لذتهای وهمی و خیالی است. اما وقتی این مجموع را یه امر واحد حساب کردیم، ماورای این مجموع باید یه چیزی باشد. این مجموع برای چیست؟ مثلا بازیگران بازی می کنند برای اینکه به لذت خیالیشون برسند، اما مجموعه بازیگران و بازی میدان بازی و اهداف خیالی، این مجموعه برای چیست؟ این سوال با جواب داده بشه. اگر متفکرین فی خلق السماوات والارض این مجموعه جهان آفرینش رو دیدن، برای این مجموعه هدف طلب میکنن، میگن خدایا این مجموعه آسمون ها و زمین و موجوداتی که در این مجموعه به سر برن، این واحد هدف دارد، باید به او برسد. این چه نیست که این مجموعه آسمان و زمین و کسانی که در این مجموعه زندگی میکنن بعضی مدت نابود محض بشون؟ این چنین نیست. یک جایی هست که این مجموعه وقتی به اونجا رسید به هدف خود میرسد، اون دارالقرار است. فعلا در تکاپوین تا به دارالقرار برسن. اگر دارالقرار نباشد این مجموعه بی هدف است، یعنی الان هست بعد نابود میشود، میشه بی هدف. اگر دارالقرار باشد هر کدام از این کل این مجموعه وضعش عوض میشود، هر واحدی که زیر این مجموعه زندگی میکنن اما وضعش عوض میشود، درونش ظهور میکند، نتیجه عملش میبیند، این میشه حق. لذا کسانی که در بار آسمان زمین فکر میکنن میگن ربنا ما خلقت هازا باطلا، اینا باطل نیست. پس یه دارالقراری هست، دار حساب و کتابی هست. اگر یه دارالقراری هست، یه دار حساب و کتابی هست، ما را از عذاب اون روز نجات بده، فقنا عذاب النار. حالا که یک هدفی هست، هر کسی باید برابر اعمالش به نتیجهش برسد، ما را در اون روز حفظ بکن. پس این فکر برهان بر معاد است، نه برهان بر مبدا. البته اینا چون نوع مشکلی که انبیاء علیهم السلام با مردمشون داشتن مشکل معاد بود، وگرنه اصل مبدا را نوع وثنیین قبول داشتن، نوع بت پرستا قبول داشتن که جهان را خالقی است. تنها گیرشون مسئله ربوبیت بود و مسئله معاد. چون در ربوبیت اینا مشرک بودن، قائل به ارباب و متفرقه بودن، خدا را رب العالمین و رب الارباب می دونستن اما رب امور جزئی نمی دونستن، رب حیات و ممات و رزق و سعادت و شقاوت نمی دونستن، ارباب متفرقه قائل بودن، از اونها مدد می گرفتن و مسئله معاد را هم که انکار می کردن. پس ارتباط خلق از خالق قطع شده بود. یک اعتقادی بود که مسئولیت نمی آورد، یعنی خدایی هست، فقط یه نتیجه علمی داشت، هیچ اثر عملی نداشت. الان هم همین طور است. یعنی اگه کسی معتقد باشد که این آسمان و زمین را خدا خلق کرد، در همین جا توقف بکند، این هیچ بار عملی ندارد، هیچ ثمره عملی ندارد. بله خب خدایی است، این فقط به درد کتاب می خورد که بله عالم را یه خدای آفرید، او آفریدگار است. اما پروردگارم هست یا نه که لحظه به لحظه ما به او احتیاج داریم، این مهم است. اونچه که مشکل وثنیین بود این بود که در ربوبیت مشرک بودن، وگرنه در خالقیت اقرار داشتن لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله ليقولن خلقهن الله العزیز الحکیم مانند آن. ربوبیت هست آن است که لحظه به لحظه عبد به مولایش محتاج. چون در ربوبیت لحظه به لحظه به او محتاج است، لحظه به لحظه باید به یاد او باشه، او رو بپرسته. بس علیه توحید ربوبی که حل بشود، توحید عبادی هم حل خواهد شد، چون او رب است ولا غیر، پس باید او را پرستید ولا غیر. مشکل وثنیین این، و از طرفی هم منکر معاد بودن. اگر کسی مبدع را به عنوان خالق بپذیرد ولی هدف را نپذیرد، او رهاست، چون هر کاری را انجام بدهد مسئله حساب و کتابی در کار نیست. ولی اولوالالباب کسانی هستند که میگن خدایا این مجموعه هدف دارد، این طور نیست که هر کس هر چه بکند یله و رها باشد. حالا آیاتی که در این زمینه وارد شده چند طایف است، بعضی به لسان اثبات است، بعضی به لسان نفی است. نفی هم قرآن عبث را نفی کرد، باطل را نفی کرد، لعب و بازیچه را نفی کرد، صدا را نفی کرد، همه اینها یعنی پوچی و بی هدفی، لعب بودن، عبث بودن، باطل بودن، صدا بودن. صدا یعنی یاوه. ایحسب الانسان ان یترک صدا، صدن یعنی یاوه بیهوده. این چهار طایفه لسانش لسان سلب است. یه طایفه هم هست که فرمود ما ای رو به حق خلق کردیم، آسمان و زمین حقن، یعنی هدف دارن. پس باطل بودن، عبث بودن، لعب بودن، صدا بودن، چهار طایفه از آیات است که سلب میشه، لسان سلب دارد. حق بودن یه طایفه خامس است که لسانش اثبات است. در پنج طایفه قرآن ذات اقدس اله این پنج امر را که چهار تاش سلبی است به یکش اثباتی است بیان کرده تا ثابت کند که عالم هدف دارد و اولوالالباب به دنبال هدف عالمند. اون براهینی که مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده، مرحوم امین الاسلام ذکر کرده، همه اونها نافع است و حق است در جای خود، ولی آیه هیچ کدام از اونها رو نمیخواد بگه. آیه میگوید اولوالالباب در این نظام فکر میکنن تا پی به معاد ببرند، نه پی به مبدا یا اوصاف مبدا. الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض، محصول فکرشون چیست؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، نه ربنا انك انت العزيز الحكيم یا انك انت القدير العليم، این چنین نیست. یه وقت از محصول فکر این است که خدایا ما فهمیدیم تو حکیمی، قدیری، علیمی، عزیزی. یه وقت محصول فکر این است که خدایا این نظام هدف دارد، که این ناظر به برهان بر معاد است. الحمدلله رب العالمین.